28 شب برنامه زنده بدون خط خوردگی رو به مدت زمانی یک ساعت شنیدیم و از این لحظه دعوتتون میکنم تا همراه باشید با دیگر برنامه زنده رادیو گفتگو. تقدیم حضورتون میشه در یک ساعت پیش رو برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع حجاب و عفاف و سبک زندگی.
گفتگوی فرهنگی
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت تمامی شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام دارم با یک گفتگوی دیگه از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. گفتگوی امشب ما اختصاص داره به موضوع سبک زندگی و عفاف و حجاب. با مهمانهای عزیزی در خدمت شما خواهیم بود که در بخشهای بعدی خدمت تو معرفی خواهم کرد. همونطور که عرض کردم خدمتتون، امشب با موضوع سبک زندگی و عفاف و حجاب در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. از ابتدای هفته ما موضوعات مختلفی رو حول محور عفاف و حجاب دنبال کردیم و امشب به این موضوع رسیدیم. امیدوار هستم که شما شنوندگان محترم این موضوع رو بشنوید و مفید باشه برای شما. در مورد سبک زندگی، اون چیزی که به طور خلاصه میشه گفت این هست که هر انسانی و هر فردی برای خود شیوهی برای زندگی داره که این شیوه در زندگی خصوصی اون بیشتر خودشو نشون میده و اگر هم تظاهرات اجتماعی داره، برخواسته از اعتقاد شخصی اون برای این هست که من این شیوه رو برای اینکه درست زندگی بکنم انتخاب کردم. و این سبک که بهش سبک زندگی گفته میشه در تمام شئون زندگی فرد و مردم ما جاری هست. امشب ما میخوایم به این موضوع بپردازیم با سه مهمان عزیز برنامه امشب. سرکار خانم ابتهاج، معاون محترم مدیر کل اجتماعی وزارت کار، مهمان اول ما هستند. خواهش میکنم ازشون که یه سلام علیکی با شنوندگان محترم داشته باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم. با یه موضوع خیلی مهمی به اسم سبک زندگی، که حالا موضوع خیلی جدیدی هم توی مطالعات جهانی نیست، در خدمت شما هستیم. ولی بومی شدن این قضیه فکر میکنم بحث جالب امشب ما باشه.
بله، متشکرم از شما و حسن انتخاب موضوع که ابتکار شما رو توی این زمینه نشون میده. مهمان عزیز دیگر ما سرکار خانم زهر، خانم دکتر زهرا جامعه بزرگ از هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هستن. خواهش میکنم خانم دکتر، شما هم سلام علیکی باشن و نگاه محترم داشته باشید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم. از اینکه در خدمت شما هستم سپاسگزارم.
ممنون هستم از شما. و مهمان عزیز دیگر ما سرکار خانم زهرا سلامی، پژوهشگر حوزه زنان خیلی لطف کردی تشریف آوردید. خواهش میکنم سلام علیکی با مهمانان محترم، با شنوندگان محترم داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و فروتنی دارم خدمت شنوندگان عزیزمون و خوشحالم از اینکه تو این جمع حضور دارم و میتونم کلامی رو که فکر میکنم که تو این موضوع میگنجه رو در خدمتشون باشم.
خیلی متشکرم از شما. اگر اجازه بفرمایید سرکار خانم سلامی، ما گفتگو رو با شما شروع کنیم و شما یه تعریفی از سبک زندگی زحمت بکشید برای ما و شنوندگان محترم بیان بکنید.
سبک زندگی به نظر من یه چارچوب اساسی هر فرده که از ابعاد مختلف به این چارچوب زندگی آدم به قولی مفهوم و رنگ میده، که ابعادش میتونه هم فردی باشه هم اجتماعی باشه، که در اون بود فردیش اینه که تو کوچکترین جامعه که حضور پیدا میکنه، که از خانواده به صورت خرد شروع میشه تا جامعه کلان، یه پروسه یه طی میکنه برای اینکه به یه هدفی که هدفش هم فطریه برای رسیدن به یه آرامش کلی بهش برسه، که این تعریف من از سبک زندگی هستش که ابعاد مختلفی هم میتونه داشته باشه، هم تو بعد کوچیک، بعد خورده فردیش، هم تو بعد اجتماعیش، که تو الان اون وجهی که بیشتر مثلا حس میشه بعد اجتماعیشه، ولی خب مطمئنن تو بعد فردیشه که این رشد پیدا میکنه و مفهوم پیدا میکنه تا برسه به اون وجه اجتماعیش که جلوی دید شهروندان و دوستانش هستش و اون جامعه که توش زندگی میکنه.
بله، متشکرم از شما. این نگاه شما بود به موضوع سبک زندگی. از سرکار خانم دکتر جامعه بزرگ خواهش میکنم. خانم دکتر، شما سبک زندگی رو برخواسته از چه چیزهایی میدونید برای فردی که سبک زندگی خاصی رو برای خودش انتخاب میکنه؟
بله، خدمت شما عرض کنم که بحث ما، بحث مقدمتا بحث افوفوجا بر و تأثیرش بر سبک زندگیه. اگه ما بخوایم رویکردمون رویکرد فردگرایی باشه، یعنی اصالتمون به فرد بدیم، خب یه سری عوامل هست که فقط بر اساس اون دیدگاه و رویکردهای فردی روی سبک زندگی، عادات و اون تجربیات رفتاری و ارتباطات اجتماعی که میخواد فرد تعامل کنه با دیگران تأثیر میذاره. اما اگر ما نه اصالت رو به فرد به اجتماع بدیم، یه سری عوامل دیگه در بعد عوامل اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، اینو میاد تاثیرگذار میشه تو این که حالا چطوری به سبک زندگی نگاه کنه و چطوری برش تصمیم بگیره. یه بعد دیگه هم بعد تاریخیه. من اصالت رو به تاریخ بدم و بگم که من به عنوان یک فردی که مثلا حالا هویت ایرانی دارم، هویت ملی من چی هست، سلسله مراتبی که طی شده و من در این بره از زمان قرار گرفتم، چی، بازم سبک زندگی عوامل مختلفی میتونه روش تأثیر داشته باشه. اما به نظر من تو بحث افوفوجاب ما باید، یعنی اشتباهاتی که ما توی برنامه‌ریزی و راهبردمون داشتیم، این که این سه جنبه رو هیچ‌وقت با هم دیگه ندیدیم و به نظر میرسه که در سبک زندگی که میخواییم حالا مسئله افوفوجاب رو توش مطرح کنیم، بحث اصالت فرد، اصالت جامعه و اصالت تاریخ خیلی مهمه و میتونه به ما کمک کنه که خیلی از سیاست گذاری ها و خیلی از راهبردهای منطقی و درست و واقع بیناره رو تدبیر کنیم. به نظر من این عوامل میتونه تأثیر داشته باشه.
بله، متشکر هستم از شما.
خواهش میکنم.
از سرکار خانم ابتهاج خواهش میکنم که اون مقدمه که فرمودن و یه مقداری بست بهش بدن و ما و شنوندگان محترم استفاده بکنیم از صحبتاشون.
من چند تا نکته رو در خصوص بحث سبک زندگی خدمتون عرض کنم. یکی این که سبک زندگی یکی از مفاهیم علوم اجتماعیه که یه ارتباط وثیقی با بقیه حوزه‌های اجتماعی داره. یعنی اینا در کنار همدیگه تشکیل یک همبستر رو میدن که هیچ کدوم از همدیگه جدا نیست. ما همونجور که خانم دکتر فرمودن، بحث فردیت رو در کنار اون بحث جمع‌گرایی توی بحث سبک زندگی داریم و یه تفکیکی باید راجع به این قائل بشیم. اتفاقی که میفته اینه که ما یه تعریفی از سبک زندگی رو باید بدونیم، چون این خیلی مهمه. و بعد از اینکه تعریف جهانی و حالا نظریه‌هایی که راجع به سبک زندگی وجود داره رو بهش اشاره می‌کنیم، باید به اون سبک زندگی بومی که مختص کشور خودمونه برسیم. درسته خیلی از نظریه پردازای بزرگ مثل زیمل، وبلند و وبر اومدن مثلا گفتن شیوه تغذیه، مسکن، انواع پوشاکی که وجود داره، پیروی از مد، دکوراسیون خونه، معماری و شیوه های گذران اوقات فراغت، همه اینا نشون دهنده سبک زندگی افراد خاص توی زندگی روزمره شونه. مثلا میگم توی زندگی روزمره یک ایرانی ما یه مفهومی رو داریم به اسم معماری ایرانی اسلامی. شاید توی زندگی سبک معماری غربی ما چیزی به اسم بیرونی و اندرونی نداشته باشیم، حریم نداشته باشیم، جایی که شاید یه پیوند خیلی بزرگی به واژه یا به مفهوم عفاف و حیا و حجاب داره. حالا من چرا این سه تا مفهوم کنار همدیگه آوردم؟ ما توی معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کار کار میکنیم. خیلی از تحقیقاتی که تو جامعه دانشگاهی اتفاق میفته شاید خیلی کاربردی و کاربستشو ما در زندگی روزمره یا تو محیط کار نبینیم، ولی ما یه سری کارهایی رو در مورد عفاف و حجاب انجام دادیم. میگفتن چرا مثلا فقط باید عفاف یا عفاف اجتماعی شامل حال خانوم ها بشه؟
بله.
اتفاقی که افتاد، از اون طرف ما روی مفهومی به اسم حیا کار کردیم، گفتیم این عفاف و حجاب و حیا هم در زن و هم در مرد باید وجود داشته باشه و این نشأت گرفته از اون سبک زندگیه که حالا ما به عنوان سبک زندگی اسلامی ایرانی ازش یاد میکنیم. حالا جلوتر که بریم، ما مفاهیمی که خیلی کاربردی تره تو این قضیه، اتفاقاتی که راجع به مفهوم خیلی مهمی به اسم جنگ نرم داره میفته و بیان نیه آلمانه مقام معظم رهبری به عنوان گام دوم انقلاب و یه پیوندی هم بین اینا برقرار میکنیم که ببینیم سبک زندگی در کجای قضیه قرار داره.
بله، تشکر میکنم از دوستان محترم که تو این بحث در ابتدای بحث هر کدوم از نگاه و دیدگاه خودشون موضوع رو مطرح کردن. شنوندگان محترم، با گفتگوی فرهنگی با موضوع سبک زندگی و عفاف و حجاب در خدمت شما هستیم. من از مهمان عزیزمون سرکار خانم سلامی میخوام اینو بپرسم که سرکار خانم ابتهاج به از موضوع سبک زندگی به صورت کلی رد شدن و به موضوع سبک زندگی بومی که میشه سبک زندگی ایرانی اسلامی ما پرداختن. شما جایگاه فرهنگ اسلامی رو و اعتقادات اسلامی رو در سبک زندگی ما چگونه میبینید؟
خیلی جایگاه مهمی داره این بحث. چرا؟ به جهت این که ما یک جامعه اسلامی شیعی هستیم، خب که طبیعتاً اون اعتقادات ما تو سبک زندگی ما، روشی که برای زندگی اون انتخاب میکنیم برای رسیدن به هدفمون که اون آرامشه بود که خدمتون عرض کردم، مشخص میکنیم. ببینین وقتی که صحبت از اسلام میشه، اسلام یک چارچوب های خودش داره، خب که سبک زندگی ما از اون نشأت میگیره. یعنی اسلام کلیتریه، یه کلیتی هستش که سبک زندگی ما به عنوان فردی که توی جامعه اسلامی زندگی میکنیم، خب جزئی از اون میتونه باشه و انقدر پروپیمون هستش که میتونه تمام زوایای بحث سبک زندگی رو که فردی هستش، اجتماعی هستش، نیازهای ما هستش، حالا چه در بُعد فردی چه در بُعد اجتماعی هستش، همینا رو در بر میگیره. یعنی پاسخ تمام سوالات ما برای ایجاد یک جامعه در این حال مدرن و یک جامعه آرام رو در بر میگیره. مثلا اینکه من یک مسلمان هستم، طبیعتاً یه وظایفی به عنوان یک مسلمان دارم، مثل که این وظایف شامل مثلا فروع دین میشه، حالا سوای اصول دین که بالاخره ما به عنوان مسلمان پذیرفتیم، پس ورود پیدا کردیم تو اسلام. پس وقتی که من اونها رو پذیرفتم، اون وظایفی رو هم که به عنوان یک مسلمان بر من واجب شده، طبیعتاً اون وظایف رو باید انجام بدم. حالا اینکه من چگونه اون وظایف رو انجام میدم برای اینکه زندگی راحت تری داشته باشم، برای اینکه به چه هدفی انتخاب کردم، هدف کلی من چیه، هدف جزئی من چیه، خب اینا رو بازم دین من، بازم اعتقاد من مشخص میکنه. مثلا اگر من تو یه جامعه غیر از جامعه اسلامی زندگی میکردم، خب وقتی برای نماز خوندن، وقتی برای به قولی روزه گرفتم و اجرای فروع دین نمیذاشتم، طبیعتا وقتی این وقتا رو نمیذاشتم، این زمانها باید یه جای دیگه، یه گونه دیگه صرف میشد. بعد حالا این که حالا بخشی از سبک زندگی اسلامی من هستش، خب ولی اینا همین وظایفم، انجام وظایفم تحت شعاع قرار میده سبک زندگی منو. مثلا اینکه من وقتی که تو جامعه اسلامی زندگی میکنم، یک قوانینی رو باید رعایت بکنم که اگر هم موافق اون قوانین نیستم، ولی با توجه به اینکه این کشور رو انتخاب کردم برای زندگی کردن و دارم تو این کشور زندگی میکنم و یکی از شهروندان این کشور هستم، سوای از جایگاه هم، سوای اون جایگاه فردیم، خب تو این جامعه دارم زندگی، پس قوانینش رو باید رعایت بکنم. بعد این رعایت این قوانین سبک زندگی من تحت شعاع قرار میده. من گفتم خدمتتون عرض کردم یه سبک زندگی کلی داریم، اجتماعی داریم، سبک زندگی فردی داریم و که تو خانواده کوچکترین بخش جامعه که خانواده هستش قرار داره. ببینید وقتی که من یک رفتارهایی رو انجام میدم، خب که جامعه ما تحت شعاع قرار داره. مثلا یکی از بحثایی که الان هم بهش میخوایم بپردازیم بحث حجابه. ببینید در جامعه‌ای که من زندگی میکنم، حجاب قانونشه، یعنی من باید حجاب داشته باشم. حالا این دیگه باید و نباید، من وقتی میخوام تو این جامعه زندگی میکنم باید حجاب داشته باشم. حالا اینکه دوست ندارم، الان احساس میکنم حجاب مثلا مانع منه برای زندگی کردن من، این دیگه فکریه که اگر میخوام محقق باشه، هدفیه که هستش، اگر میخوام محقق باشه باید این جامعه برم بیرون. چرا؟ چون قوانین به من اجازه نمیده که این رو ازش عدول بکنم.
البته خب ما بیشتر میخوایم تأثیر سبک زندگی فردی رو روی موضوع عفاف و حجاب ببینیم. بله خب یه سری قوانین شرعی ما داریم، یه سری ضرورت‌های شرعی داریم که خب نماز و روزه و بالاخره وظایف شرعی ما تو اون قالب قرار میگیره. ولی یه موقعی ما وقتی داریم روی بحث سبک زندگی صحبت میکنیم، یه حجمه ای رو به سبک زندگی ایرانی اسلامی خودمون دیدیم و میبینیم و این واقعیتی بر جامعه ما هست که الان دکترین تهدید نم یکی از بخشاش این هست که سبک زندگی ما رو سبک زندگی آمریکایی بکنن، یعنی تئوریسین‌های آمریکایی یکی از راه‌هایی رو که بتونن نفوذ کنن به فرهنگ ایرانی اسلامی ما، آمریکایی کردن زندگی ماست، یعنی سبک زندگی ما رو به سبک زندگی حالا غربی که بر پایه یعنی محور اصلیش مصرف هست برگردونن. ولی خب وقتی ما نگاهمون نگاه متعالی دینی و الهی و توحیدیه، قطعا ما خودمون ابتداعا با خداوند متعال در ارتباط میبینیم و زندگیمون رو بر اساس اون چیزی که پسندیده خداوند هست. خانم دکتر جامعه بزرگ، من میخوام از شما اینو بخوام که شما زحمت بکشید بفرمایید که چه تأثیری داره سبک زندگی غربی، یعنی تأثیر منفی که داره بر اینکه ما نتونیم اونجوری که درست هست به وظایف دینی خودمون بپردازیم و یا به سبک زندگی ایرانی اسلامی خودمون بپردازیم، به چه صورت شما میبینید؟ مثلا میگم مثلا شب دیر خوابیدن، و دیدن حالا مثلا فیلم‌ها یا تو فضای مجازی بودن و امثالان و نماز صبح قضا شدن، یا اختلاط بیش از حد مثلا حالا توی بالاخره یا فضای مجازی یا مکان‌های مختلف و امثالهم، که نهایتا می انجامه به این که ما موضوع عفاف و حجاب در خطر می‌بینیم.
بله، خدمت شما عرض کنم سرکار خانم، من اعتقادم به اینه که ما خیلی ضعیف کار کردیم. حالا درسته که ممکنه از بیرون تهدیدهایی ما داشته باشیم در بود مثلا اینکه حالا میخوان حجمه فرهنگی بر ما داشته باشن و یه بخوان از طریق جنگ نرم مسلط بشن روی زن، اما این تا زمانیه که من خودم تصمیم بگیرم که واقعا اونجوری که هست از ارزش هام و فرهنگم دفاع کنم. دفاع در چه مرحله اتفاق میفته؟ زمانی که مفاهیم برای من درونی شده باشه، ارزش ها رو از درون من پذیرفتم و این ارزش ها اومدن در لایه لایه های زندگی من قرار گرفته. من خدمتتون عرض کردم، گفتم که ما اگر اصالت حجاب و عفاف رو فقط به فرد بدیم خطاست، اگه به اجتماع بدیم خطاست، اگه به فقط تاریخ بدیم، اینها رو ما باید با هم ببینیم.
بله.
اگر ما اینها رو ببینیم تو برنامه‌ریزی سیاست‌گذاریمون موفق خواهیم بود. و یکی از دردهایی که ما داریم اینه که نظام آموزشی ما نتونسته مفاهیم اساسی و ارزش‌های اساسی زندگی بچه‌هامون رو درونی کنه. یعنی منی که الان با یه شبهه‌ای به راحتی از ارزشم میگذرم، مفهومش اینه که من فلسفه اون ارزش رو درک نکردم. و واقعا جز مواردی که مظلوم واقع شده مسئله فوهجابه. وقتی که من میگم حالا اومدم فقط چادر، میگه من چادر نمیخوام، نمیپوشم، آقا نمیخوام برم بهشت. فکر میکنه که فقط به بهش رفتن و چادر پوشیدن و این هاست که فقط شما باید حجاب و عفاف داشته باشی. نمیدونه که اگر مسئله عفاف و حجاب هست، برای اینی که شما یک جامعه در قالب نظم، امنیت، پاکی، درستی داشته باشی. فلسفه عفاف و حجاب برمیگرده به حرمت ها، برمیگرده به حریم ها.
بله،
که ما درست این مفاهیم و این فلسفه رو درست برای نسلمون جا ننداختیم. فقط بهش گوشزد کردیم خب تو برو چادر بپوش، برو روسری بپوش، حجاب داری، لامحرم بهت نگاه میکنه. چرا من باید شرایطی رو ایجاد کنم که عفاف و حجاب و حریم ها رو فقط در پوشش ببینم؟ عفاف و حجاب و حریم ها در درون افراد باید پرورش بدم، حریم ها رو در وجود افراد پرورش بدم و اونها به این حریم ها احترام بذارن. حتی اگر منی که روسری ندارم، چادر ندارم، من باید به خودم اجازه ندم که فرد مقابل رو نگاه کنم. چرا من به خودم باید اجازه بدم که به دیده تزلزل بیام نگاش کنم؟ چون اجازه یا ندارم در بحث اجتماع، در برخورد، در ارتباط انسانی ما باید طوری تعریف کنیم که دید ما نسبت به هم دیگه دید انسانیه و باید برای اون حریم های خصوصی هم دیگه احترام قائل باشیم. من نگاه میکنم به شما برای که انسانی، میخوام با شما ارتباط انسانی برقرار کنم. اگه میخوام در بعد دیگه مسئله جنس، خب میره صحبت میکنه یه جور دیگه، ولی ما برای اونم برنامه داریم، برنامه خانواده، تشکیل خانواده. اگر مسائلی هست و میخواد که ارتباطی برقرار بشه، در یک فضای خودش، در جایگاه خودش باید مطرح بشه. ما متاسفانه خدمتتون عرض کردم، ما نتونستیم حریم ها و حرمت های خودمونو درست آموزش بدیم.
بله، اینی که شما میفرمایید بندم تصدیق میکنم، ولی من عرضی که خدمت شما و حالا دوست عزیزمون داشتم و دارم این هست که نداشتن سبک زندگی درست خودش دامن زده به همین تفکرات. سرکار خانم ابتهاج مستاقی مثلا موضوع معماری رو مطرح کردن. از شما خواهش میکنم، شما چون مستاق رو مطرح کردید، یه مقدار در مورد همین سبک معماری چجوری باعث شده که اون حرمت ها و حالا اون بالاخره حیایی که در رگ و ریشه مردم ایران از قبل از اسلام هم بوده، چجوری تونسته مثلا بالاخره به یه نحوی تیشه به ریشش بزنه؟
ببینید حالا پیرو تاییدات تایید صحبت‌های خانم دکتر، من اولا که یه چیزی رو خدمتتون بگم در مورد بحث سبک زندگی. سبک زندگی ما وقتی در موردش صحبت میکنیم بیشتر اوقات کلیگویی راجبش اتفاق میفته، همون جوری که راجب بحث حجاب و عفاف و حیا ما این کلیگویی رو تو جامعه داریم. خیلی از ما فقط میخوایم بگیم که راجب این قضیه کاری انجام شده و هیچ کار عمیقی راجب این قضیه انجام نشده، یعنی ما نه ابعاد نه مؤلفه ها و نه شاخص های سبک زندگی رو به صورت بومی تو زندگی خودمون کاربردی نکردیم. هرچی من بیام بگم
یعنی تراز سبک زندگی برای نظام جمهوری اسلامی ما معرفی نکردیم.
دقیقاً همینه. بله. ما یاد گرفتیم که به همه چیز تو کشورمون یه پسوند ایرانی اسلامی بچسبونیم، مثل نمیدونم الگوی توسعه ایرانی اسلامی تو پیشرفت، توی عفاف و حجاب، توی سبک زندگی، ولی واقعا هیچ شاخص بومی راجع به این قضیه نداریم. یکی از اولا که توی جامعه ما سبک زندگی رو مترادف فرهنگ میگیرن، در صورتی که فرهنگ یک مفهوم عمیق‌تریه که تعریفش رو هممون میدونیم، آداب و رسوم، ارزش‌ها، هنجارهایی که توی جامعه حاکمه شاید یه قسمت کوچیکی از اون سبک زندگی باشه. ما میایم کلی در مورد این قضیه صحبت میکنیم، ما در مورد عفاف و حجاب صحبت میکنیم، ولی راجب مدمون هیچ برنامه‌ای نداریم.
برنامه فردا شب ما در مورد مد
خیلی این بس خیلی مهمه. چون من چرا در مورد این صحبت میکنم؟ چون جاهایی هست که توی تعاریف سبک زندگی رو با مد مترادف میگیرن. اتفاقی که تو کشور ما میفته، ما راجب مد، حالا میخوایم بریم جلوتر راجب معماری صحبت کنیم، ما هیچ برنامه‌ای نداریم. از اون طرف میگیم چرا تهاجم فرهنگی اتفاق میفته و ما اون پذیرش رو داریم. ببینید ما هیچ کس منکر این نیست که تهاجم فرهنگی وجود نداره، هیچ کس منکر این نیست که با جنگ نرم، حالا با اضافه شدن رسانه‌های مختلف، شبکه‌های ارتباطی، این قضیه تشدید نمیشه، همه اینا رو ما میدونیم. ولی وقتی از اون طرف ما زائقه سازی فرهنگی انجام ندادیم، برنامه‌ریزی فرهنگی انجام ندادیم، سیاست گذاری نکردیم، پس هیچ اتفاق نمیفته. من در مورد بحث معماری مثال زدم، مصداقی که آوردم یه مصداق عینیه. ببینید مثلا ورود آشپزخونه‌های اوپن تو زندگی و سبک معماری ایرانی اسلامی، حالا ما به خاطر فضای کوچیک خونه ها، تغییر کردن اون مناسبات معماری و شهرسازی مجبوریم که، و حالا شاید یه بحث استاتیک و زیبایی شناسی، مجبوریم که این قضیه رو وارد حریم زندگیمون بکنیم و سبک معماریمون رو تغییر بدیم. ولی این سبک معماری آیا با اون اتفاقایی که تو زندگی یک مسلمان میفته آیا همخونی داره یا نه؟ یا حریم رو با عنوان بیرونی و اندرونی که ما قبلا داشتیم داریم یا نه؟ حالا اینا بحث های خیلی پیچیده یه. یا ما یه مفهومی داریم تو بحث شهرسازی به عنوان اسکایلاین یا خط آسمان. بله. یعنی چی؟ یعنی یه خونه ای در دو طبقه ساخته میشه، یه کنارش یه برج ساخته میشه، حالا اشرافی که اون برجه به اون خونه دو طبقه داره، دقیقاً داره اون بحث ما در مورد عفاف و حیا و حجاب صحبت میکنه، ولی اون زندگی اون کسی که توی خونه دو طبقه است رو داره تهدید میکنه. بله. یعنی به حیاتش اشراف داره، به خود ساختمون اشراف داره، اتفاقایی که واقعاً باید دیده بشه و برای اینا تجویز کاربردی و بله. کاربستی داشته باشیم، نه اینکه در حد حرف این قضیه باقی بمونه.
بله، متشکرم از شما. سبک زندگی رو اگر بخوایم به صورت یعنی حوزه فردی مطرح کنیم، بله، معماری، پوشش، زبان و حالا موارد مصرفی که حالا غذا و امثالهم و حالا تقریبا میشه گفت عادات
زوغای زندگی ما دیگه.
بله، بله.
در آداب و اجتماعی ما در یک خانواده وقتی که شکل میگیره، تعاملاتی که پیش میاد در بود لباس پوشیدن، در بود مهمونی رفتن، در بود تعامل با دیگران، در بود غذا خوردن، سبک سلامتی، سبک حتی دارویی، درمانی، اینا همه برمیگرده به مسائلی که ما برای اینکه ما چجوری زندگی کنیم تصمیم بگیریم برای چگونه زیستن رو شامل میشه. ولی اینه که حالا زمان من دارم ادامه بدم،
اگه اجازه بدید که ما یه فرصت کوچیکی از اتاق فرمان بگیریم بعد خدمتتون باشیم. شنوندگان محترم، شنونده گفتگوی فرهنگی هستید با موضوع سبک زندگی و مد و لباس، ببخشید سبک زندگی و عفاف و حجاب. بله عذرخواهی میکنم از شما.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.